بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و اذا لاحظنا المثالین المتقدمین الجملة الشرطية وجدنا ان الشرط في المثال الاول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الاحرام للحج، واما المشروط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة امر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم. خب در بحث در مباحث الفاظ رسیدیم. خب در مباحث الفاظ دلالت امر را فهمیدیم که به چی معنا دلالت دارد، موزان لفظ چیه، نهی را فهمیدیم، مطلق که اسم جنس باشد فهمیدیم، و عدات عموم. اینا را 4-5 تا صیغه بود که دلالت اینها و ظهور اینها و موزان لفظ اینها را فهمیدیم. از جمله چیزایی که در مباحث الفاظ بحث می شود جمله شرطیه، جمله وصفیه به نام باب مفاهیم. اینا رو به تحت عنوان باب مفاهیم بحث میکنیم که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا مفهوم نداره. اکثر علما قائلن که جمله شرطیه و جمله غائیه مفهوم داره، اما جمله وصفیه و لقب مفهوم نداره. اما سر این که چرا جمله شرطیه مفهوم دارد، چرا جمله وصفیه مفهوم ندارد، میفرماید اون شرط یا اون وصفی که در کلام ذکر شده اگر قید حکم باشد، شرط خود حکم باشد، با منتفی شدن شرط خود حکم از وی میره منتفی میشه، این میشه مفهوم. اما اگر نه، اون شرط یا اون وصف قید حکم نیست، قید موضوع رو کوچیک کرده، خب اگر اون شرط از بین رفت معلوم نیست که حکم از بین میره یا از بین نمیره، ولذا مفهوم نداره. پس معیار در مفهوم داشتن این جمله کلی رو یاد بگیره، هر جا شرطی باشد، قیدی باشد، وصفی باشد، تعبیر همشون به نام قید بهتره، قید همه رو شامله. هر وقت قیدی در کلام رجوع به حکم کرد اینجا مفهوم داره، برای اینکه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مشروطش که حکم باشد از بی میره منتفی، و همین انتفا رو ما اسمش مفهوم میذاریم. و اما اگر قید که وصف یا شرط یا غایت هر چیزی باشه، اگر این قید رجوع به حکم نداشت، فقط رجوع به موضوع داشت، اون وقت با انتفای اون قید و اون موضوع از بین میره، موضوع خاص، اما یه فرد دیگری از موضوع خب جایش بیاد و حکم را داشته باشد، این کلام نف نمی کند. و از این جهت گفتن علما جمله شرطی مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه ظاهر این جا اکا زیدون فاکرمهو، ظاهر این جا اکا زیدون فاکرمهو اینه که آمدن زید شرط برای وجوب اکرام، خب اگر نیامد وجوب اکرام از وی میره، معنایش این میشه اگر زید آمد اکرامش واجبه، مفهومش اینه اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست. این به خاطر اینه مفهوم داره، چون که شرط قید حکمه. و همچنین جمله‌ای که غایت دارد، در جمله غایت دارم میگن این غایت قید حکمه، اگر گفت سم الالی تا شب روزه بگیر، این تا شب قید چیه؟ قید روزه یا قید وجوب؟ میگن قید وجوبه، یعنی وجوب تا شب هست. خب وقتی شب شد چی؟ وجوب هست یا نه؟ نیست دیگه، دلالت میکنه برای اینکه وجوبی در کار نیست. این دو تا جمله مفهوم داره. اما جمله وصفیه اکرم الفقیر العادل، واجب اکرام کنین فقیر عادل را، اما فقیر غیر عادل چی؟ این کلام ساکته، میگم من نمیگم واجبه، نمیگم نیست، برای اینکه این فقط وجوب را روی موضوع خاص ثابت کرده که عبارت است از فقیر عادل. اما فقیر غیر عادل هم به خاطر که همسایه ماست یا به خاطر که رفیق ماست اونم اکرامش واجب باشد یا نباشد، این کلام دلالتی ندارد. ولی اگر قید عدالت قید وجوب بودی که وجوب روی عدالته، تو اگر فقیر عادل نمی بود قهرن وجوبی در کار نبود، ولیکن اینجا عادل قید فقیر قید وجوب نیست، قید چیه؟ قید فقیره، فقیر را کوچک کرده، این وجوب برای این فقیر کوچیکه، اما یه فرد وجوبی دیگر برای یه فقیر دیگر باشه یا نباشه، از هر دو تا ساکته، نه دلالت بر نفی میکنه نه دلالت بر اثبات. و اذا لاحظنا المثالين المتقدمين، زمانی که ما در نظر بگیریم اون دو تا مثال گذشته را برای جمله شرطی، برای جمله شرطی دو تا مثال ذکر کرد، ها میفرماید که وجدنا، ما مییابیم، ان الشرط في المثال الاول، یا عوض شرط شما بگو قید، فرقی نمی کنه، تعبیر جامعش قیده، بله این شرط و این قید در مثال اول عبارت است از زوال شمس، این زال، اذا زالت شمس بود چی بود؟ بله اذا زالت شمس فسله، این زوال شمس شرط. و در مثال ثانی هو الاحرام احرمت، اذا احرمت للحج، احرامی برای حج، اینم شرط. و اما مشروط چیه؟ چی به این زوال شمس معلق شده؟ میفرماید که مفاد سله. مفاد سله چیه؟ میگه در باب عوامر خوندیم که مفاد سله عبارت است از همون نسبت ارسالیه که وجود باشه. و اما المشروط فهو مدلول جمله سله، معنای جمله سله مشروطه، که معنای جمله سله هم وجوبه، و معنای لا تطیب مشروطه، که معنایش در صیغه نهی رو خواندیم دیگه در باب نواهی، گفتیم که نسبت امساکیه که همون حرمت باشد. و لما کان مدلول سله، و چون که می بوده باشد مدلول سله، به وصف این که این مدلول سله صیغه، این به وصف این که این سله صیغه امر دیگه، سله بله فعل امر از ماده سلا و سلی، خب به وصف این که صیغه امر مدلولش هو الوجوب، معناش وجوبه که در باب اوامر خوندیم. و مدلول لا تطیب چیه؟ به وصف این که این لا تطیب صیغه نهی، و مدلولش هو الحرمه، مدلولش حرمته که ما تعبیر کردیم به نسبت امساکیه شدید که ناتج شده باشد از کراهت شدیده که همون حرمت میشه. کما تقدم، وقتی اینو فهمیدین فتعرف، اون وقت آقایین میفهمین ان المشروط هو الوجوب او الحرمه، مشروط یا وجوبه در مثال اول یا حرمته در مثال دوم، یعنی حکم شرعی به یک کلام قدر جامع بین وجوب و حرمت، یعنی حکم شرعی مشروطه. خب وقتی مشروط بود اضافات شرط فات، این مفهوم پیدا میکنه. و معنا ان الحكم الشرعي مشروط، و معنای این که وجوب نماز مشروط به زوال شمس، یا معنای این که حرمت تطیب و استعمال کردنی بوی خوش حرمتش مشروط به احرامه، و معنا ان الحكم الشرعي مشروط به زوال شمس او بالاحرام للحج، انه معنای مشروط بودن اینه که این وجوب یا این حرمت یا بگو این حکم شرعی، این حکم شرعی مرتبطون به زوال، وابستهی به زواله، تا وقت زوال باشد وجوب نماز از به مجرد زوال شمس منتفی شد وجوب منتفی میشه، اول احرام یا به مجردی که احرام منتفی شد وجوب حرمت استعمال بوی خوشم منتفی میشود. مرتبطون به زوال، وابستهی به زواله یا وابستهی به احرامه، میگه معنای وابسته را ما نفهمیدیم، مرتبط گفتی، مشروط گفتی، یک کمی فارسی ترش معنا کن. میفرماد یعنی و مقیدون به ذالک، حکم شرعی که وجوب باشد مقید به زوال شمس، یعنی تا زوال شمس نشده وجوبی در کار والمقید ینتفی اذا انتفا قیده، مقید منتفی میشد وقتی که قیدش منتفی بشه. اینجا مفهوم پیدا میکنه، اون وقت جمله اذا زالت شمس وسله دو تا معنا پیدا میکنه، یا مدلول مطابقی یا مدلول التزامی. مدلول مطابقیش اینه که اگر شمس زائل کرد نماز واجبه، این وجوب نماز عند زوال شمس، این مدلول مطابقیشه. یا مدلول التزامی دارد، مدلول التزامی چیه؟ اگر زوال نشد نماز واجب نیست، ایش میگه مدلول التزامی. اول که مدلول مطابقه اسمش رو منطوق میگذاریم، دوم که مدلول التزامی اسمش رو مفهوم میذاریم. پس این جمله شرطی خیلی میمونه ها، خیلی مبارکه، برای اینکه همیشه دو تا معنا رو بر ما افاده میکنه، دو معنا ازش میفهمیم. و ینتج عن ذلك، نتیجه‌ای که از این بیان به دست میاد اینه، ان اداه الشرط، اداه الشرط تدل، و منطقش رو بس نمیکنه که دلالت بر منطق داره یا نه، خب هر لفظ عربی خانخوا یه موضوع اونلی داره بشه، بر اون بحث نمیکنه، بحث در اینه که اداه الشرط دلالت بر مفهوم داره یا نه، از اینجا شروع میکنه. میفرماید ان اداه الشرط تدل على انتفاء الحكمش شرعی فی حالت انتفاع شرع، دلالت میکنه بر این که این حکم شرعی که وجوبی نماز باشد منتفیه. کی منتفیه وجوبی نماز؟ وقتی که زوال نباشد منتفی میشه. لأن ذلك، برای اینکه این انتفاع حکم عند انتفاع شرط نتیجه لدلالتها، نتیجه اینه که دلالت کرده ادات شرط بر تقیید حکم شرعی که حکم شرعی که وجوب نماز باشه مقید کرد به زوال. و اگر مقید به زوال شد وقتی قید نبود مقید از بین میره خانه خانه. و جعله مشروطا، و اون حکم شرعی را مشروط قرار داد. فیدل قولنا، قول ما قولنا دلالت می کند. اذا زالت شمس و فسله یدل على عدم وجوب الصلاة قبل از زوال، قبل از زوال واجب نیست. و یدل قولنا اذا احرمت للحج فلا تطیب على عدم حرمت الطیب، بر این که استعمال بوی خوش حرام نیست. کی حرام نیست؟ اذا انتفى الشرع، که احرام باشد. فی حالت عدم الاحرام للحج، و بذلك تصبح الجمله الشرطيه، و با این بیانی که ما گفتیم بله گردی جمله شرطیه چی گردی؟ تصبح ذات مدلولین، دو تا معنا پیدا کرد، معنای مطابقی و معنای التزامی. احدهما ایجابی، یکیش ایجابیه بله، و الاخر سلبی و دیگری سلبیه. اولش منطقش ایجابیه، میگه اذا زالت شمس نماز واجبه، اگر احرام کردی تیب حرامه، اثبات حرمت رو وجوب میکنه. این مدلول منطقشه. در مفهومش میگه نه، اگر شرط نبود وجوبی نیست، حرمتی نیست، این میشه سلبی. فل ایجابی هو ثبوت الجزا، ایجابی عبارت از ثبوت جزا عند ثبوت شرط. و مدلول سلبی، و مدلول سلبیش کدوم؟ آقا مدلول این عدات غایدون سلبیش هو انتفاع الجزا، که وجوب باشد یا حرمت. این منتفیه، کی منتفیه؟ آقا عند انتفاع شرط. و یسمى المدلول الایجابی منطوقا للجمله، مدلول ایجابی منطوق برای جمله گفته می شود، و المدلول سلبی مفهوما للجمله. و کل جمله، و هر جمله، این قاعده کلی برای اینکه بفهمی کجا مفهوم دارد و کجا مفهوم ندارد، میگه قاعده کلیش اینه، هر جا قیدی در کلام دیدیم که رجوع به حکم کرد، وقتی اون قید منتفی شد حکم از وی میره، میشه مفهوم. هر جا که اون قید رجوع به حکم نکرد، موضوع کوچیک کرد یا محمول کوچیک کرد، کاری به حکم نداشت، با انتفاع اون قید حکم امکان داره از بین بره، امکان داره از بین نره، خودی کلام دلالتی بر انتفاعش نداره. این قاعده کلیه ها، یادتان نره. و کل جمله، و هر جمله‌ای که برای اون جمله مثل این مدلول سلبی باشد، همچون مدلول رو داشته باشه، مثل جمله شرطیه و جمله غائیه، این دوتا این مدلول سلبی رو دارد. یقال فی العرف الاصولی، در عرف شما علمایی که اصولی هستین همتان ها، بله اول صبح پاشیدین که ما درس اصول میخوانیم ها، شما علمای اصول در عرف اصولی گفته میشه ان هذه الجمله، این جمله بگو یا بگو قضیه، ان هذه الجمله ذات مفهوم، این صاحب مفهومه، میگه مفهوم دارد. و قد وضع بعض الاصولیین، و به تحقیق وضع کردن، قرار دادن بعض اصولیین قاعده عام برای این مدلول سلبی در لغت، که در مقتضای قواعد لغوی کدوم جمله مفهوم دارد و کدوم جمله مفهوم ندارد تا ما بفهمیم، گفتن قاعده عام وضع کرد. قاعده عام همونی که تا هنوز دوبار تکرار کردم، چی بود آقا؟ اون قیدی که در کلام ذکر شده از دو حالت خارج نیست، یا قید حکمه یا قید موضوع. اگر قید حکم شد مفهوم داره، قید موضوع شد مفهوم یختی. بله فی اللغه، فقال ان كل ادات لغویه، هر ادات لغوی چی جمله شرطیه باشد، غائیه باشد، الا باشد، حتی باشد بیناش وصف باشد، تمیز باشد، حال باشد، هر کدوم اینها باشد، کل ادات لغویه که تدل، اگر اینجور دلالت کرد، دلالت کرد بر تقیید حکم و تحدید حکم، اگر اون قید قید حکم بود حکم را مقید کرد، لها مدلول سلبی، برای این جمله مدلول سلبی هست، یعنی مفهوم. از شما عوض این مدلول سلبی بگو لها مفهومه، این جمله مفهوم داره. شرع مفهوم داره آقا، استدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود، زیرا که این جمله دلالت میکنه بر منتفی بودن حکم در خارج دائره حدود آنچنانه که تزعها اون حدود را قرار داده بود این ادات غایت برای حکم. برای وجوب نماز اذا زالت الشمس چه حد قرار داده بود؟ برای وجوب نماز، برای وجوب حدش زوال شمس، در خارج نطاق زوال شمس وجوبی نیست. این معنای غیر. و ادات شرط تعتبر، و اما ادات شرط قید حکم یا قید موضوع؟ آقا اینجا مثلا ما اگر قید موضوع گرفتیم چی جور معنا میکنم؟ آقا حالا یه امتحان هوش ببینم که آقا این در چه مستوایی، در سطح بالا یا در فلک چهارمن یا در فلک اول. در همین ازازالت شمس فصل، این ازازالت شمس را میتوانم قید حکم بگیریم، میتوانم قید موضوع بگیریم. قید موضوع نگم، متعلق، متعلق موضوع اینجا تقریبا یکیه. میشه قید حکم گرفت، میشه قید موضوع گرفت. اگر قید حکم باشه که تا هنوز معنا کرده، معنای ازازالت شمس فصل این میشه که عند زوال شمس واجب، اصلی وجوب عند زوال شمس است. این شد قید چی ها؟ بگو قید حکم شد، قید وجوب شد. اما اگر قید صلات بگیریم اینجور معنا میکنه، میگیم واجبه، نمیگیم کی واجبه، کی خود وجوب کیمه نداره، میگیم واجبه، علی الاطلاق واجبه. چی واجبه؟ نماز عند زوال. عند زوال شد چی؟ قید نماز شد دیگه. الان میگیم ساعت 8 باید واجبه، چی واجبه باید؟ نماز. کدوم نماز واجبه؟ نماز بعد از زوال. بعد از زوال شد قید نماز، پس وجوب مقید به زوال نشده. ممکنه وجوب الانم گردن ما را گرفته باشه. از کجا معلوم که الان وجوبی در کار نیست؟ از این جهت میگیم که این مفهوم نداره. امکان داره باشه، امکان داره نباشه، ما دیگه بهش کاری نداریم. ولیکن از ازازالت شمس فصله کدومه میفهمین آقا؟ شما اهل فهم و اهل عرف؟ باریکالله. ولذا میفرم با من مصادیق این قاعده عام که قید حکم باشد، ای بله، خب یکیش همین ادات شرط شد. و از جمله مصادیق این قاعده که بازم قید، قیدی که در کلام ذکر شده قید حکمه، ادات الغایت. ادات غایت هم اینجوریه قید حکمه. حین تقول، هنگامی که میگی مثلا سم حتی تغیب شمس، روزه بگیر تا وقت غروب شمس. این تا وقت غروب شمس قید چی ها؟ قید وجوبه یا قید صوم؟ واجبه روزه تا غروب یا وجوب تا غروب؟ میگه اینم ظاهر این عبارت اینه که حتی تقریبا شمس قید صومه. صوم یعنی معنای صیغه امر که همون وجوب باشه. بله، فإن الصوم هنا فعل امر. صوم در اینجا البته با اجازه شما فعل امر، و يدل على الوجوب، دلالت بر وجوب میکند. و قد دلت حتی، و دلالت کرده از کلمه حتی به وصف این که این حتی ادات غایت است. بر چی دلالت کرده؟ دلالت کرده بر وضع حد، یه حد برای وجوب، وجوب روزه حد برایش تعیین کرده. این وجوب روزه حدش تا کیه؟ تا غروب شمس. و غایتا لهذا الوجوب، و غایت از برای این وجوب آنچنانه ای که دلالت کرده بر اون وجوب صیغه نعم. و معنا کونه غایتا له، و معنای این که غروب شمس غایت برای وجوب روزه یعنی چی؟ یعنی تقیید اون وجوب، تقیید کرده وجوب را با غروب شمس، یعنی بعد از غروب شمس وجوبی در کار نیست. فیدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغیب شمس، بعد از غایب شدن شمس. و هذا هو المدلول السلبی، و ای هم مدلول سلبی آنچنانه است که نطلقه، ما اسم میذاریم بالای ای اسم مفهوم را، میگیم جمله غایت دار مفهوم دارد. و یسمى المدلول السلبی للجمله الشرطیه بمفهوم شرط، اونه میگه مفهوم غایت، اونه میگه مفهوم شرط. کم ما یسمى المدلول السلبی لادات الغایه، از قبیل حتی در این مثالی که گذشت، یسمى بمفهوم غایه، اونو مفهوم غایه میگم. و اما خب میگه علما در باب مفاهیم تنها این دو جمله را که بحث نکردن، که یکی جمله شرطیه باشد یکی جمله قاید دار باشه اینا رو، بل 6 تا جمله رو بحث کردن. حالا از اون 6 تا جمله غیر از این دو تا رو استثنا کنیم، میمونه 4 تا. اون 4 تا مصداق بارز و از همه قوی ترش کدام در مفهوم داشتن؟ میفرما جمله وصفیه. جمله وصفیه رو مبررسی میکنیم که این مفهوم نداره، پس اون 3 تا به طریق اولا نداره. این جمله وصفیه کدام اینه؟ و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل، اکرام کن فقیر عادل را. خب خوب توجه کن، اینجا این العادل قیده دیگه، درست نه؟ الفقیر که موضوعه، العادل قیده. این العادل قید فقیره یا قید اکرم؟ وجوب روی مقید به عدالته یا فقیر مقید به عدالته؟ بگو دیر کرد آقا. و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل فلا یدل القید، دلالت نمی کند قید در اینجا بر اینکه غیر عادل واجب الاکرام نیست. بله با این کلام غیر عادل وجوبش هم ثابت نیست، برای که این کلام وجوب رو برای کی ثابت کرده؟ فقیر عادل. اما فقیر غیر عادل واجبه یا واجب نیست؟ این کلام ساکته، نمیگه واجبه، نمیگه واجب نیست. فایده آوردن قید عادل این شد ها که اگر عادل را نمی آورد همین وجوب برای همه ثابت بود، اکرمل فقیر، کل فقرا واجب. مون تا این قید عادل را که آورده به خاطر که این وجوب را ثابت کنه که برای چیه، از اون ما تعبیر میکنیم به شخص حکم، شخص حکم مختص به عادله، به فقیر عادل. اما یه فرد دیگری از وجوب اکرام برای فقیر غیر عادل باشد یا نباشد، این کلام ساکته. از این جهت گفتن اثبات شی، بگو این مثال واضحش اینه، اثبات شی یعنی اثبات وجوب برای فقیر عادل، نفی وجوب را برای غیر عادل نمی کنه. ممکنه فقیر اگر عادل بود واجب اکرام با این کلام، اگرم عادل نبود ولی عینک داشت مثلا، ها از باب مثال عرض می کنه، اگر عینک داشت بازم واجب اکرام. عینه آه ایور کد که اوه که هیچی دیگه. و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل، اکرام کن فقیر عادل را، فلا یدل القید هنا، قید در اینجا دلالت نمی کند بر اینکه غیر عادل واجب الاکرام نیست، دلالت بر نیست نمی کند و در این حال دلالت بر هستشم بگو نمی کند، دلالت نمی کند که غیر فقیرم واجب ال غیر عادلم واجب ال. این میگه من ساکتم، من کاری بهش ندارم، زید واجب الاکرامه، این دیگه دلالت نمی کنه که پس عمر تا آخر عمر واجب الاکرام نیست، ممکنه عمرم فردا واجب الاکرام باشه. لأن هذا القید ليس قیدا للحکم، این قید قید عادل قید وجوب نیست، بلکه هو وصف و قید بگو للفقیر، قید فقیره و قید برای فقیره، و الفقیر هو موضوع حکم، و فقیرم که موضوع حکم نه خود حکم، تا بگو حکم مقید شده، اذا انتفى القید انتفى مقید، نه اینجوری نیست، لا نفس حکم. و ما دام التقید، و ما دام که این قید عدالت، این تقید به عدالت، لا يعود الى الحکم، به سوی وجوب که حکم باشد عود نمی کند مباشرتن. البته خب مختصر تماسی با وجوب میگیره ها، قید عدالت، برای اینکه عدالت آمد فقیر را کوچک کرد، این وجوب برای همین فقیر کوچک ثابت شد، پس یک نوع قید عدالت هم تماسی با وجوب میگیره، منتها مباشرتن قید وجوب نیست، مباشرتن قید موضوع وجوبه. فلا دلالت له على المفهوم، دلالتی بر مفهوم نداره. جمله وصفیه که نداشت، جمله لقب، جمله عدد، اینها به طریق اولا نداره. فلا دلالت له على المفهوم و من هنا یقول، و از اینجاست که گفته شدن لا مفهوم للوصف، وصف مفهوم ندارد. و یراد بهی، و اراده شده به اون وصف ما کان من قبیل کلمت عادل، در این مثال از قبیل کلمه عادل در این مثال باشد، یعنی اعم از این که وصف اصطلاحی نحوی باشد، صفت و موصوف باشد، حال باشد، تمیز باشد، هر کدام اینها باشد، مقصود اینه. گفتن که جمله وصفیه مفهوم نداره. خب جمله وصفیه اگر نداشت، جمله لقب که به طریق
اولا ندارد. اگر مولا به بندهش گفت که اکرم زیدن، امشب اکرام زید واجبه، این دیگه دلالت نداره که پس امشب اکرام عمر حتما واجب نیست، ممکنه یک دقیقه بعد اکرام عمر را هم واجب بکنه. این وجوب اکرام زید هیچ گونه منافاتی با اینکه اکرام عمر واجب باشد منافاتی با هم ندارد. تا اینجا تمام شد آقا، رسیدیم به مرحله دوم. الاول الدلیلش شرعی، الاول بازم یکیش با همزه یکیش بی همزه، الدلیل الشرعی اللفظی. اگر یاد مبارکتون باشد ایشون مسائل علم اصول رو چجور تقسیم کرد که هرگز یادت نخواهد مان؟ گفت که کلن مسائل علم اصول دو قسمه، برای اینکه در مسائل علم اصول، مسائل علم اصول در حقیقت دلیل بر حکم شرعی، ما از اون کیفیت دلیل بودن اینها بحث میکنیم. دلیل بر حکم شرعی چند قسمه گفت؟ دو قسمه، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه. بعد دلیل شرعی چند قسمه؟ اونم گفت دو قسمه، خود دلیل شرعی، یا لفظیه یا غیر لفظی. بعد این دلیل شرعی در علم اصول از چند جهت نیازی به بحث دارد؟ از سه جهت. کدوم بود سه جهت؟ یک، دلالت. ببینیم امر که دلیل شرعیه یا نهی که دلیل شرعیه یا جمله شرعیه که دلیل شرعیه به چی دلالت داره، دلالتش رو تا هنوز خواندیم. یک جهت دلیل شرعی را تا هنوز بررسی کردیم. چی گفتیم آقا؟ هیچ یادی آقا را که چی گفتیم، به من چه مربوطه چی گفتم؟ هر چی گفتم صاحب کتاب بوده، به ما چه ارتباطی داره؟ گفتیم که امر دلالت بر وجوب دارد، نهی دلالت بر حرمت دارد، جمله شرطیه دلالت بر انتفاع دارد، جمله غایه دلالت بر انتفاع دارد، ادات عموم دلالت بر همه دارد. اینا رو گفتیم یا نگفتیم؟ خب اینا شد اثبات دلالت دلیل شرعی. دلیل شرعی به این معانی دلالت داره. حالا مرحله دوم، خب حالا به این معانی که دلالت داره، این دلالت حجت یا حجت نیست؟ این همون بحث ظهوره، یادتون باشه ها، از کیفیت منهج ایشون با منهج قدیم این زمین تا آسمان فرق داره. اینجا برای که اول ایشون فرض کنیم یه آیه را یا یه روایت را، همین اذا زالتش شمس و سله را در نظر بگیر، خب اول باید ما اینو بررسی کنیم، این روایت بررسی کنیم که به چی معنا دلالت داره. خب اینو بررسی کردیم، گفتیم که دلالت بر مفهوم داره. بعد همینجا پهلوش بحث کنیم که آیا این دلالت حجت یا حجت نیست. این دو. سوم، آیا این روایت از امام صادر شده یا راوی دروغ گفته. هر سه تا مربوط شد به دلیل شرعی لفظی. دلیل شرعی لفظی باید در علم اصول از سه جا، از سه طرفش بحث بشه. اول چی؟ خود دلالتش رو بحث کردیم یا نکردیم؟ بحث کردیم. دوم، این دلالت حجت یا نه؟ سوم، آیا این کلام مال زراره یا مال امام صادق علیه السلام؟ اگر مال زراره باشد که خب به ما ارزشی نداره، با اون جلالت و قدر زراره، ولی زراره بر ما واجب الاطاعه نیست، ولی یه امر ما نیست، ولی ذا کلامی ایشان برای ما حجیت نداره. اگر کلام کلام امام معصوم باشد بر ما واجب الاطاعه میشه. این سه جهت. بینما در اصول قدیم این مباحث الفاظ رو همین در اول علم اصول بحث کردن، حجت، بله، بحث ظهور و حجت خبر واحد را هم در آخر علم اصول بحث کردن، دیگه اینجاها بحث نکرده. ایشون میفرماید این ذهن طلبه را مشوش میکنه، یه بار به با اون کوه بدود، یه بارم به این. و حالا که این سه تا بحث هر سه تا مربوط به یک دلیله، آیه باشد، یار اگر مشتهد از آیه بخواهد یا از روایت بگو، از روایت بخواهد استنباط کنه حکم شرعی رو، باید سه جهتش را بررسی کنیم. همین سه جهت رو پهلوی همچرا با هم بررسی نکنیم. لذا دلیل شرعی بیادت داد که بس هنوز در دلیل شرعیه. و اونجا هم گفت که دلیل شرعی دو قسمه. کدوم دو قسم بود آقا؟ لفظی و غیر لفظی. حالا که میخوانیم از حجیت، حجیت دلیل شرعی لفظی رو میخوانیم، کاری به غیر لفظیش هنوز نداریم. حجیت ظهور، ظهور حجت یا نه؟ به عبارت اخرى، اون پنج تا دلالتی را که ما ثابت کردیم که امر به چی دلالت داره، نهی به چی دلالت داره، جمله شرطیه به چی دلالت داره، این دلالت ها برای ما ارزش داره یا نداره آقا؟ بفرما، داره یا نه ارزش؟ کی میگه داره؟ ها؟ حالا میگه حجیت الظهور اذا واجهن خسیر عقلا رو به بنده و جنوب عالی چه مربوطه؟ او به عقلا مربوطه، به ما و شما چه ارتباطی داره؟ بریم از عقلا سوال کنیم. اذا واجهنا دلیلا شرعیا، اگر ما مواجه بشیم یه دلیل شرعی را از قبیل اذا زالت الشمس فصلی، مثلا زراره این روایت را از امام صادق بر ما نقل کرد، فلیس المهم ان نفسره. خب آیا تنها برای ما اهمیت داره که همون در باب عوامل یا در باب مفاهیم فقط ثابت کنیم که این روایت ازازالت شمس فصله معنا و موضوعن لش در لغت عرب چیه؟ بگم معنا و موضوعن لش در لغت عرب انتفاع اندل انتفاع. آیا این مقدار بسه که یه مدلول تصوری موضوعن لیه لغوی این مقدار رو احراز کنیم یا نه علاوه بر او مراد شارع رو احراز کنیم؟ ببینیم گوینده که امام صادق علیه السلام از این لفظ چی معنا را اراده کرده. اراده او بر ما واجب اطاعه، مجرد مدلول لغوی خوب، مجرد تصور خطوره، خطور که هیچ ارزشی نداره. می فرماد لذا باید ما مدلول تصدیقی این روایت را به دست بیاوریم. مثلا در باب عوامر آقا، خب ما مدلول تصوری امر را ثابت کردیم، گفتیم مدلول تصوری امر عبارت است از وجوب. هر وقت سله را شنیدیم وجوب در ذهن ما خطور می کنیم، اما گوینده این سله چی را اراده کرد؟ این که وجوب خطور کند در ذهن مخاطب، این میشه موضوع عنله اصلی مدلول تصوری. اما این که گوینده این وجوب را اراده کرده یا چیزی دیگر را اراده کرده، باید اراده متکلم را به دست بیارم، اون میشه مدلول تصدیق. کدامش بر ما واجب الاطاعه؟ تصور خیلی اثری نداره. بنده الان 10 میلیون میلیارد تومان را تصور کردم، این تصور چه فایده کرد برای من؟ بفرما فایده داره؟ نه، تصورش هیچ فایده ای نداره. بله، فلیس المهم ان نفسره بالنسبه الى مدلول تصوری. نسبت مدلول تصوریش ما اینو تفسیر کنیم و توضیح بدهیم که مدلول تصوری صیغه افعال چیه. عبارت از وجوب، وقتی صیغه افعال را شنیدیم وجوب در ذهن ما خطور کن، اما چی را اراده کرده گوینده اون ارادهش را نفهمیم، فایده ای نداره. آقا لتعرف ماذا اراد الشارع، کجا شد آقا؟ فحس بل علاوه بر این که مدلول تصوریش را ما بفهمیم موضوعن لش چیه، علاوه بر او باید ما اینه توضیح بدیم، تفسیر کنیم به نسب الى مدلوله تصدیقی، ببینیم امام صادق از سله چرا اراده کرده، اراده امام را به دست بیاوریم. لتعرف تا این که بشناسیم ماذا اراد شارع به این لفظ، و کثیرا ما نلاحظ، و خیلی از اوقات است که ما لحاظ میکنیم، این لفظ صالح لدلالات لغویه و عرفیه، صلاحیت دارد دلالت های چند لغوی و عرفی متعدد را. این وقت فکیف نستطیع ان نعین مراد المتکلم منه، چگونه قدرت داریم این که تعیین کنیم مراد متکلم را از این؟ درسته مع موضوع لی صیغه افعال رو فهمیدیم مدلول تصوری چی بود؟ وجوب. وقتی صیغه افعال رو امام صادق فرمود در ذهن ما وجوب خطور کرد، اما تصدیق نکردیم که آیا امام وجوب را اراده کرده یا امام استحباب را، برای اینکه همین صیغه افعال مدلول در استحباب هم زیاد استعمال شده، پس هم استحباب مدلولشه، مدلول عرفیش، اما حقیقت و مجاز کاری به حقیقی بودن و مجاز بودنش نداریم، هم استحباب مدلولشه و هم وجوب. درسته که عند شنیدن خطور کرد وجوب در ذهن ما، ولی تصدیق نکردیم که چرا امام اراده وجوب را اراده کرده. یا اینجا چکار کنیم آقا؟ بگو خب اراده ما را چی راهی متوجه بشیم؟ می فرماید خدا پدر و مادر ظهور را بیامرزد. این ظهوره که مراد امام صادق را روی کف دست ما میگذارد، میگه هرچی این سله به ایش ظهور داره بفهم که مراد امام همونه، اما اون دیگری که احتمالش کمه لفظ به ایش ظهور، ولو احتمال میره که اون اراده کرده باشه، ولیکن احتمالش ضعیف و کمتره، اونو میگه امام اراده نکرد. از کجا بدانیم؟ میگه به خاطر که ظهور حجت، اینجاست که نوبت حجیت ظهور رسید. میرسه چی آقا؟ از آینده خبر میدی؟ رسید؟ نمیرسه. لنعرف ماذا اراد اشار به و كثيرا ما هو الى خانه و هنا نستعين بظهورين. اینجاست که ما کمک میگیریم و استعانت میجویم به دو ظهور. احدهما ظهور اللفظ في مرحله الدلاله التصوريه. اول ببینیم موضوع ليس لي چیه، ظهور در مرحله خطور ظهور در کدام داره، از سله چی در ذهن ما خطور کرد، وجوب خطور کرده، نه هنوز اراده امام را به دست نیاوردیم، خطور کرد در ذهن ما وجوب. و اینو میگیم ظهور در مرحله مدلول تصوری. این زمینه ساز میشه که مراد امام را در وجوب کشف کنیم، ولی خود اون ظهور به مرحله مدلول تصوری به تنهایی فایده ای نداره، او رو ما به عنوان وسیله همیشه استخدام میکنیم. ولذا در مباحث الفاظ خواندیم که موضوع لی صیغه افعل وجوب، موضوع لی صیغه نهی حرمت، اونا همش مدلول تصوری بود، اونا چی به درد ما خورد؟ با حال که اونی که برای ما مهمه اراده امام مهمه، که او بر ما واجب الاطاعه، میفرماید نه، اونا پل میشه از راه ظهور مدلول تصوری مدلول تصدیقی را کشف میکنیم. و الا اگر ما نمیفهمیدیم که موضوع لی صیغه افعل چیه، مدلول تصوری چیه، اون وقت چی در ذهن ما چیزی خطور نمیکرد، اون وقت از کجا میفهمیدیم که مراد امام کدام میشه؟ اینه که اول او خطور بکند، او زمینه ساز میشه، بعد زمینه پیدا میشه برای اینکه تصدیق کنیم که همون معنا را که در ذهن ما خطور کرده همون معنا را اراده هم کرده. مرحله دلالت تصوری فی معنا ماهی و معنا ظهور فی هذه المرحله، و معنای ظهور در این مرحله اینه که از شنیدن لفظ سله در ذهن انسان چی خطور میکند. ان هذا المعنا اسرع سرعت کرد انسباقا، در حالتی که سبقت گرفت، بله، الى تصور الانسان، ذهن انسان سبقت گرفت که اینه تصور کنه، به مجرد شنید سله را وجوب در ذهن انسان تصور شد. عند سماع اللفظ من غیره، وقتی که لفظ را این مخاطب از غیرش، از متکلم یعنی، بشنوه، من المعانی، هر کدام که زودتر در ذهنش انسباق گرفت، اینه میگیم ظهور در مرحله مدلول تصوری. فهو اقرب المعانی الى اللفظ لغتان، در از موازین علم لغت ای اقرب المعانی. مثلا از اسد چی خطور میکنه در ذهن؟ اینه میگیم حیوان مفترس اقرب المعانی اسد. و حالا که یه معنای دیگری هم داره اسد، چیه؟ رجل شجاع، اونم مدلولشه، معنایش مون تو مدلوله مجازیشه، معنایش که هست درش استعمال شده، یه میلیون بار درش استعمال شده، پس معنایش گفته میشه، منتها معنای مجازیش گفته میشه. والآخر خوئی ظهور، بعد ظهور دیگر، ظهور حال متکلم فی ان ما یریده، اون چیزی را که اراده کرده او باید مطابق باشد با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوریه، ای انه یرید، این که احراز میکنیم از ظهور حال متکلم، این که این متکلم یرید اقرب المعانی الى لفظ لغتان، اقرب معانی را اراده کرده، همون که در ذهن ما خطور کرد میگیم اراده هم همونه کرده. و هذا ما یسمى بظهور التطابق، و این اون چیزی است که نامیده میشود به ظهور التطابق بین مقام الاثبات و مقام ثبوت، باید تطابق باشد، توافق باشد بین مقام اثبات. در مقام اثبات سله، از سله چی در ذهن انسان خطور کرد؟ وجوب خطور کرد، ها، این مقام اثباته، این مقام اثبات باید با مقام اراده مولا توافق باشه، یعنی مراد مولا چی باید باشه؟ و الا مراد مولا از سله حرمت، ولی در ذهن ما از سله وجوب خطور میکنه، این دیگه تکلم عرفی و عقلایی گفته نمیشه. چی؟ آها، اثبات یعنی عالم کلام، ثبوت یعنی عالم اراده، تطابق بین مقام اثبات که همون سله کلام مولا را که میشنویم از کلامش چی در ذهن ما خطور میکنه، تبادر میکنه، اینه مقام اثبات. و بین مقام ثبوت که در مقام نفس مولا چی را اراده کرده در دلش. و من المقرر فی علم الاصول، و از جمله چیزی که ثابت شده در علم اصول، این که ظهور حال متکلم در اراده اقرب المعانی الى اللفظ حجتون، این که حال متکلم ظهور دارد که اقرب معانی را اراده کرده، اون معنایی که از این لفظ احتمالش 80% اون اراده کرده، اما اون معنایی که از این لفظ ارادهش 20% اون اراده نکرده، یعنی همچی ظهوری حالت متکلم به همچی چیزی ظهور داره. این ظهور حجت یا نه؟ اینه ما ثابت میکنیم که این ظهور انشالله
حجت
و معنی حجیت ظهور و معنای این که ظهور حجت اینه اتخاذهو اساسا به تفسیر دلیل لفظی اخذ میکنیم به عنوان اساس و پایه برای کشف کردن دلیل لفظی را در پرتو این ظهور. هرچی که این ظهور بود میگیم که مراد مولا همونه، تفسیر میکنیم که مراد مولا همونه. فنفترض دائما ان المتكلم، ما فرض میکنیم که دائما متکلم قد اراد المعنى الاقرب الى اللفظ، اون معنایی که اقرب به سوی لفظ در نظام لغوی در سله، معنای اقرب سله کدوم آقا؟ وجوب. خب معنای غیر اقربش کدومه؟ حرمه، استحباب. خب امام فرمود سلو اول الشهر عند رؤیت الهلال، سلو عند رؤیت الهلال. خب در ذهن ما به مجرد شنیدن سله چی خطور کرد؟ وجوب. این اقرب ما اقرب المعانی رو از مدلول تصوری گرفتیم. بعد آیا متکلم همین اقرب را اراده کرده، یعنی 80% را، احتمال 90% را اراده کرده، یا احتمال 10%؟ خب اگر متکلم متکلم عاقل عارف حکیم فهیم وارد به نکات و به دقائق و به نکات عربی و لفظ و سخن گفتن باشد، خب احتمال 90% را اراده میکنه یا احتمال 10%؟ بگو احتمال. البته متکلم عاقل که 100% احتمال 90% اراده میکنه، اما بنده و حضرت عالی ممکنه که جائز الوجهین باشد برای ما. قرینه که وارد میشه اون 90%، بازم اون 90% میشه دیگه با قرینه. رأیتو اسدن یرمی، اگر یرمی نبودی احتمال این که از اسد رجل شجاع اراده کرده چقدر بود؟ 10% یا 5% با او یا با 1%. ولی وقتی یرمی با اون گندگی که از حضرت عالی کرده هم ماشاءالله فرض فرمان گنده تره، این قرینه یرمی احتمال رجل شجاع را از 1% به چند درصد برد؟ 99%. بازم احتمال ظهور حال متکلم مطابق میشه با این که اون معنای 99% را اراده کرده. ما نه جن اساسا تفسیر دلیل لفظی الاضافه. فنفترض دائما المتكلم غنا هذا المعنى الاقرب الى اللفظ، در نظام لغوی عام، در نظام لغوی عام مقصود یعنی میگه تنها موضوع اون له نیست، اگر قرینه بر مجاز بود نظام لغوی میگه این معنای مجازی خطور میکند و این معنای مجازی را باید اراده کرده باشد، مقصود از نظام لغوی عام یا عرف عام. مثلا در اول لغت در لغت یه معنایی داشت، ولی که الان در عرف عام این لفظ معنای دومی پیدا کرده، این معنای دومیش رو میگه مطابق نظام لغت. نه معنای ما از مقصود نظام لغت اینه که اونی که واژه اول لغت عرب وضع کرده او حتما طبق نظام لغت، این معانی که جدیدن پیدا شده اینا طبق نظام لغت نیست. این ما میگه قصد نکردیم. آخذن به ظهور حالی، در حالت که اخذ میشه به ظهور حال متکلم. ولی عجل ذالک یطلق علی حجیت ظهور اسم اصالت ظهور، اسم اصالت ظهور نامیدن. چرا آقایی را اصالت ظهور میگن؟ میگه به خاطر این، لانها این اصالت ظهور تجعل ظهور، قرار میدهد ظهور را. ظهور کدام بود آقا در سله؟ وجوب دیگه. این طرفی وجوب را هو الاصل قرار میدهد برای تفسیر کردن و فهمیدن معنای کلام مراد مولا، که مراد مولا را بفهمید. هو الاصل لتفسیر الدلیل لفظی و فی ضوء هذا نستطيع ان نعرف، و ما در ضوء این مطلب قدرت پیدا میکنیم اینکه بشناسیم. لماذا کنا نهتم فی البحث السابق. خب میگه فرماید اگر معیار این شد که اراده امام برای ما واجب اتایه، اون موضوع لی سیغه اعمه، موضوع لی سیغه اینه، اونا چی به درد خورد آقا؟ چرا؟ میگه از اینجا معلوم شد که اونا اهمیت ما به اشدادیم اونا را بس کردیم، برای اینکه اونها زمین ساز ظهوره. اون اگر نبودی، اقرب المعانی نبودی، خب ما نمیفهمیدیم که به کدامش 80% کدامش تشخیص ظهور با همون مدلوله تصوری میشه. از وقت تشخیص دادیم ظهور را با مدلول تصوری، از خود ظهور اراده را کشف میکنیم. اراده، کشف اراده بعد از ظهور میاد بعد از اعتماد به اصالت، یعنی این اصالت و ظهوره که اراده امام را برای ما مشخص میکنه. اما اراده طبق چی؟ طبق مدلول، پس قبلا باید مدلول تصوری را ما بدانیم و الا ندانیم که نمیشه. بله؟ وقت رسیده؟ تمام شده؟ یا رسیده؟ خب پنج دقیقه رو میخوانیم حالا تا ببینیم کجا میرسیم. وفی دو آدان استی ما نعرف لما دا کنا نهتم، به علتی چی بود که ما اهمیت دادیم در بحث سابق به تحدید مدلول لغوی اقرب که معنای صیغه امر گفتیم اقرب چیه، نهی چیه، داد شرط چیه للکلمه و المعنى الظاهر لها به موجب نظام لغوی عام، به مقتضای نظام لغوی عام، نه اون لغت اول اول ولو در عرف عام الان از جمله شرطیه یه معنایی داشته باشه. مع ان المهم عند تفسیر الدلیل لفظی هو اکتشاف ماذا اراد، با اینکه مهم در دلیل لفظی عند تفسیر دلیل لفظی اکتشاف اراده امامه، نه کشف ظهور صیغه افعال. ظهور صیغه افعال به تنهایی به در نمیخوره، اون که برای مجتهد واجب الاطاعه و ازش استنباط حکم میکند اکتشاف، ولیکن اکتشاف اراده امام چرا میشه؟ از راه مدلول تصوری، یعنی از راه به دست آوردن اقرب المعانی بالله من معنا لا ما هو المعنى الاقرب اليه في اللغه، نه مجرد اونی که کشف کنه که اون معنا اقرب در لغت الله، اما امام او را اراده کرده یا نه، او تنها به درد ما نمی خورد. مع ذلك ما اهمیت دادیم اون رو خواندیم. چرا؟ به خاطر اینه فانا ندرک فی ضوء اصاله الظهور، درد میکنیم ما در پرتو اصاله الظهور، ان الصله ارتباط بین ظهور کشف اراده امام و اقرب المعانی ارتباطش خیلی قرص و قویه، ان الصله والارتباط وثیقه جدا، خیلی قرصه بین اکتشاف مراد المتکلم که مراد امام چیه اینو کشف کنیم و از این طرف بفهمیم که اقرب المعانی برای صیغه افعال چیه و تحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمه. چرا؟ لان اصالت الظهور تحكم، برای اینکه اصالت الظهور میگه اون که معنای اقرب سله هست اون اراده کرده، پس ما قبل از اراده امام باید معنای اقرب سله را بدانیم چیه، وجوبه یا استحباب کدومش. آقا لان اصالت الظهور تحكم بان مراد المتكلم من الله هو نفس المدلول اللغوي الاقرب، مراد امام از سله نفس اون معنای لغوی اقرب به صیغه افعال، ای المعنى الظاهر من اللفظ لغتان، اون که در لغت درش ظهور داره. فلکی نعرف مراد المتکلم، خب ما الان بفهمیم که مراد امام از سله چیه باید اول معنای لغوی سله را بدانیم. فلکی نعرف ان مراد المتکلم یجب، بله برای به خاطر اینکه بشناسیم مراد متکلم چیه مقدمتا واجبه که بشناسیم معنی الاقرب برای سله چیه. وقتی در باب اوامر شناختیم که معنای اقرب سله وجوبه، اون وقت به مقتضای ظهور حال متکلم کشف میکنیم که اراده امام به وجوب تعلق المعنى الاقرب الى الله لغتا لنحكم بانه هو المعنى، همون معنایی که اقربه و مراد متکلمه و دلیل علی حجی. خب این معنای ظهور شد، اصالت ظهور و معناش را فهمیدیم. با ظهور چیکار میکنیم؟ آقا با ظهور موضوع اون را تشخیص نمیدیم، موضوع اون را باید قبلا شناخته باشیم، اقرب المعانی را قبلا شناخته باشیم. با ظهور فقط مراد متکلم را تشخیص میدیم. آیا این ظهور بر تعیین مراد متکلم حجت یا نه؟ میفرماید که حجت. به چه دلیل؟ انشاءالله که در آینده توی هفته